اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما میپردازم به برنامه این ساعت خبری و این برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف تقدیم میکنم.
سلام دوباره خدمت شما شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان میگوید که دهشت افغانان تلاش میکنند با هدف قرار دادن گرد همایی های سیاسی و مساجد تنش های قومی را دامن زنند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه ضمن تقبیح حمله پنجشنبه شب بر مسجد الزهرا در دشت برچی کابل تاکید کرده که دهشت افغانان باید بدانند که این گونه اعمال آنان خلاف تمام موازین دینی است و از این طریق نمیتوانند به وحدت اقوام و روندهای سیاسی و مذهبی مردم افغانستان آسیب رسانند. گروه داعش مسئولیت حمله پنجشنبه شب بر مسجد الزهرا را که در آن مردم برای ادای مراسم شب قدر گرد هم آمده بودند به عهده گرفت. در آن رویداد گفته وزارت داخله افغانستان 4 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح شده است، حالان که برخی گزارش‌ها از 7 کشته و 21 مجروح خبر می‌دهد. وزارت دفاع ایالات متحده ممکن هفته آینده در مورد فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم بگیرد. با وجود آن که یک مقام قصر سفید روز گذشته بدون ذکر نامش به اسوسییتد پرس گفت که وزارت دفاع ایالات متحده 4000 سرباز تازه نفس را برای پیشبرد ماموریت مشوره و آموزش به افغانستان خواهد فرستاد، اما جف دیویس یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که هنوز در این مورد تصمیم اتخاذ نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به وزارت دفاع صلاحیت داده تا در مورد شمار سربازان آمریکایی اضافی در افغانستان تصمیم بگیرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش به عربستان سعودی پیشنهاد ایجاد یک پایگاه نظامی ترکی را در آن کشور کرده است. این در حالی است که رجب طیب اردوغان تاکید می‌ورزد که پایگاه نظامی کشورش در قطر وظایف امنیت منطقه‌ای را پیش خواهد برد. آقای اردوغان در یک مصاحبه با یک تلویزیون پرتغالی گفت که کار روی پایگاه قطر به تقاضای ترکیه در 2014 آغاز شد. ترکیه و قطر توافقنامه ای را امضا کردند که شامل پایگاه و استقرار سربازان ترکی در آن کشور می باشد. آقای اردوغان گفت او عین پیشنهاد را به شاه عربستان سعودی نیز پیشکش کرده است. رئیس جمهور ترکیه افزود که شاه سعودی توافق کرده تا پیشنهاد ترکیه را بررسی کند، اما هیچ پیشرفت و انکشاف در آن راستا تا هنوز رونما نشده است. اردوی روسیه روز جمعه گفت که ممکن رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در اواخر ماه می در نتیجه یک حمله نیروهای هوایی آن کشور در سوریه کشته شده باشد. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که حمله در نزدیکی شهر رقه یک نشستی را که ابوبکر البغدادی در آن شرکت کرده بود هدف قرار داد. روسیه این را هم ادعا می کند که در آن حمله فرماندهان بلندپایه داعش، حدود 30 فرمانده میدان جنگ و حدود 300 محافظ آنان از بین رفتند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که تاکنون این موضوع 100% تایید نشده است. تصمیم وضع تعزیرات جدید علیه ایران یک تخلف غیر قابل انکار از توافقات هسته‌ای کشورهای بزرگ جهان به شمول ایالات متحده با ایران است. رسانه دولتی ایران با نشر این خبر به نقل از علی اکبر ولایتی مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران نقل گزارش داده است که گفته است کمیته ایرانی که مسئول نظارت از قانون می باشد بدون شک این اقدام کانگرس آمریکا را بررسی کرده و به آن یک پاسخ مناسب و معقول خواهد داد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه وضع تعزیرات جدید را روی برنامه میزایل های بالستیک و سایر فعالیت های ایران که به توافقنامه هسته ای ربط ندارد تصویب کرد. این قانون باید از جانب مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب شود و رئیس جمهور ترامپ آن را امضا کند تا جنبه عملی اختیار نماید. ایالات متحده قبل از وضع تعزیرات جدید بر روسیه می باید با کشورهای اروپایی و شرکای جی 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان هماهنگی کند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزارت خارجه فرانسه روز جمعه با بیان این مطلب گفت که از چندین سال به این سو است که آنان به ایالات متحده از مشکلات فرامرزی قانونی یادآوری کردند. قانونگذاران آمریکایی روز چهارشنبه از وضع تعزیرات علیه روسیه حمایت کردند که قرار است به خاطر ادای دخالت مسکو در انتخابات 2016 آمریکا به شمول برخی از پروژه های انرژی روسیه بر آن کشور وضع گردد. تا حال واضح نیست که آیا رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد سناتوران آمریکایی مبنی بر وضع تعزیرات بر شرکت های اروپایی که در پروژه های انرژی و یا مالی مانند پایپلاین گاز سهم می گیرند تصویب می کند یا خیر.
سخنگوی کرملین روز جمعه در واکنش به این اقدام ایالات متحده گفت که روسیه به این پیشنهاد قانونگذاران آمریکایی با دید نهایت منفیه نگاه میکند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده یک برنامه مهاجرت را لغو کرد که در حکومت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا روی کار آمده بود. هدف این برنامه جلوگیری از اخراج والدین مهاجران می باشد که فرزندانشان اسناد اقامت قانونی و دائمی در ایالات متحده دارند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه وزارت امنیت داخلی آمده است که قانونی به تعویق انداختن اخراج کودکانی که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده می گردند پا بر جا می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این برنامه را در سال 2014 اعلام کرد، اما پس از آن که 26 ایالت آمریکا استدلال کرد که این اقدام آقای اوباما فراتر از صلاحیت وی می باشد، محکمه فدرال آن را منع کرد. مخالفت با مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده یکی از موضوعات کلیدی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود.
کمبود جدی بودجه کمک 9 میلیون طفل سوری را در داخل و کمپ‌های پناهجویان در کشورهای همسایه سوریه تهدید می‌کند. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می‌گوید که کمبود 220 میلیون دلار در بودجه برنامه امدادرسانی سوریه بدترین وضعیت از زمان آغاز جنگ در سوریه می‌باشد. یونیسف برای فراهم آوری تسهیلات و تعلیم و تربیت به کودکان یتیم، مجروح و دیگر اشکال متاثر شده از جنگ سوریه و همچنان بیجا شدگان خواهان 1.4 میلیارد دلار در 2017 شده بود. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال میگوید که نزدیک به 6 میلیون کودک در سوریه و 2.5 میلیون در کشورهای همسایه آن به کمک نیاز دارند. و خبر آخرم این که حراست از مشاغل و اقتصاد میباید در محراق مباحثات آینده روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی قرار داشته باشد. فلیپ هاموند وزیر مالی بریتانیا روز جمعه با بیان این مطلب گفت که دیدگاه واضح و باور اکثریت مردم بریتانیا این است که باید حراست از مشاغل، رشد اقتصادی و رفاه بریتانیا در اولویت مباحثات قرار گیرد. مباحثات روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی روز دوشنبه آغاز خواهد شد. اظهارات روز جمعه هاموند یک روز پس از آن بیان می شود که او یک سخنرانی عمده مالی را در لندن به خاطر آتش سوزی در بلند منزل گرنفل لغو کرد. انتظار می رود رقم تلفات آن رویداد که تا کنون 17 تن اعلام شده بلند برود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، حالا می پردازیم به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. وزارت دفاع ایالات متحده ممکن هفته آینده در مورد فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم گیرد. یک مقام قصر سفید بدون اینکه نامش گرفته شود در گفته است که در حدود 4000 سرباز تازه نفس به افغانستان فرستاده خواهد شد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو به هر شکلی که مناسب میبینند باید جنگ در افغانستان را خاتمه بخشند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
با وجود آن که یک مقام قصر سفید روز گذشته بدون ذکر نامش به اسوشیتد پرس گفت که وزارت دفاع آمریکا 4000 سرباز تازه نفس را برای پیشبرد ماموریت مشوره و آموزش به افغانستان خواهد فرستاد، اما جیف دیویز یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که هنوز در این مورد تصمیم اتخاذ نشده است. در همین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که ایالات متحده و ناتو به هر گونه که می‌دانند باید جنگ افغانستان را پایان دهند.
در افغانستان جنگ با تروریسم است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو به هر شکلی که می‌فهمند جنگ خاتمه بدهند. و در پهلوی ازی افغانستان و حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا فیصله‌ای را که می‌کنند از طرف وزارت دفاع افغانستان قابل حمایت است. و در پالوی ازی باید در تقوی قوی مسئله افغانستان زیادتر کوشش شود که قوی مسئله افغانستان تقوی شود تا ما بتانیم در آینده دفاع مستقلانه کرده بتانیم.
حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن از تصمیم مقام‌های آمریکایی جهت افزایش تعداد سربازان آمریکایی به افغانستان استقبال کرده است. آقای محب در خبرنامه نشر شده از سوی سفارت افغانستان در آمریکا گفته است که این تصمیم عساکر شجاع افغان را در نبرد با داعش، القاعده و طالبان کمک لازمی میکند. گفته میشود که پس از حملات مرگبار در افغانستان و تلفات نیروهای آمریکایی و ناتو در آن کشور، با فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تاکید بیشتر صورت گرفته است. با وجود آن هم جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان نشست استماعی در کنگره ایالات متحده آمریکا در مورد تعداد دقیق عساکر که به افغانستان فرستاده خواهد شد صحبت نکرد. او گفت که تلاش های ضد دهشت افغانی در افغانستان القاعده و داعش را ضعیف می سازد و برای شکست آنان باید به نیازمندی های نیروهای آمریکایی در بخش حمایت و صلاحیت رسیدگی صورت گیرد. اما برخی از کارشناسان نظامی افغان باور دارند که اگر تصمیم به فرستادن 4000 سرباز گرفته شود، این تعداد اندک است و نمی تواند بر جنگ افغانستان موثریت داشته باشد. عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی، در صحبت با صدا آمریکا گفت اگر ایالات متحده آمریکا تصمیم به اعزام سرباز به افغانستان دارد، باید بیش از 60000 سرباز اعزام کند.
50000 سرباز در افغانستان بود و طالبان روز می جنگید. آل طالبان یا قوت هست، طالبان تقریبا در سراسر افغانستان فعالیت میکنند. اینجا گروه داعش به وجود آمده، گروه های دیگری به وجود آمده. من فکر میکنم که اگر امریکا میخواد که رسمی موثر باشه در افغانستان، یا 60000 سرباز روان کنه، به هر قولی حدود 10000 سرباز، یا ایست که قوت های افغانستان از نگاه سلاح و تکنیک محاربه‌ای و قوت های هوایی باید مجهز بسازد.
اما این جنرال پیشین افزود که اگر 4000 سرباز تنها در نقش مشوره‌دهی و آموزش‌دهی و بخش استخباراتی وزارت دفاع افغانستان فعالیت نماید، میتواند مؤثر واقع شود. این در حالی است که گفته میشود تعداد محدودی از سربازان آمریکایی در ماموریت ضد دهشت افغانی در افغانستان فعالیت خواهند کرد. در حال حاضر بیش از 13000 سرباز خارجی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که 8400 سرباز آمریکایی شامل آن است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، افزایش عساکر در افغانستان تا زمانی که توان با استراتژی و تشخیص اهداف از جانب ایالات متحده نباشد و حکومت افغانستان کاریایی خیش را به نمایش نگذارد که مورد پذیرش مردم افغانستان باشد، نمیتواند مؤثر تمام شود. کارشناسان امور افغانستان در واشنگتن دی سی تا صحبت با صدای آمریکا گفتند که تنها با افزایش عساکر و بدون پالیسی جامع به شمول صلح از طریق مذاکرات نمیتوان بر مشکل افغانستان فائق آمد. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
یک مقام اداره ترامپ به اسوشیتد پرس بدون ذکر نامش گفته است که ایالات متحده 4000 عسکر تازه نفس به افغانستان خواهد فرستاد. با توجه به بیانات وزیر دفاع ایالات متحده که در جنگ در افغانستان پیشرفتی را نمی بیند، او به مجلس سنای امریکا وعده سپرد که تا نیمه ماه جولای استراتژی جدید ایالات متحده را در قبال افغانستان آماده می سازد. مایکل کوگلمن از انستیتوت ودرو ویلسن مستقر در واشنگتن می گوید که وقتی 100000 عسکر امریکایی نتوانست اهداف مطلوب را برآورده سازد، چطور این تعداد خواهد توانست این کار را انجام دهد؟ اما باز هم این تعداد اگر واقعا بتواند نیروهای افغان را به خوبی آموزش بدهد، می تواند با مقاومت بیشتر در برابر طالبان بیانجامد. مایکل کوگلمن پافشاری روی استراتژی ایالات متحده داشته و می گوید که مردم افغانستان و ایالات متحده و مردم منطقه می خواهند پالیسی و مشی را که در آینده اتخاذ می گردد باید پاسخگوی بسیاری از سوالات آنان باشد.
That it will have clearly stated objectives as to what the U.S. is doing there and how, why it's there and how long it will remain. It is critically important for so many folks, for the U.S. public.
استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان باید اهداف مشخصی داشته باشد. ایالات متحده در افغانستان چه می کند و چرا در آنجا موجود است و تا کدام وقت در آنجا حضور خواهد داشت.
در این حال اندرو وایلدرز از انستیتوت صلح مستقر در واشنگتن که کارشناس افغانستان است نیز میگوید این که تعیین سطح حضور قوا در افغانستان اکنون به جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده واگذار شده است اقدام خوبی است، اما توجه باید بیشتر به هدف ایالات متحده در افغانستان مبذول شود.
Well, overall, I think there's been far too much focus on the troop number issue rather than what the strategy and overall objective is in Afghanistan and the strategy to achieve that objective.
توجه زیاد به تعداد عساکر معطوف گردیده است، حالان که مهمتر از آن استراتژی آینده ایالات متحده است که در افغانستان چه می‌خواهد.
والدرز گفت که بعد از واقعات دهشت افغانی 11 سپتامبر ایالات متحده میخواست افغانستان به پایگاه دهشت افغانی مبدل نگردد. این پالیسی هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. ایالات متحده تا اندازه در این پالیسی خیش کامیاب بوده است، زیرا القاعده اکنون حضور قبلی خود را در این کشور ندارد. وایلدرز به این نظر است که افزایش شمار محدود عساکر به هیچ وجه نخواهد توانست طالبان را شکست بدهد. از این سبب ضرورت است تا استراتژی مذاکرات را با طالبان تقویت کرد. والدرز گفت که نیروهای افغان باید از لحاظ تجهیزات تقویت شود.
There is also the security dimension where we don't want to see a collapse of the Afghan national security forces, and there I think 3,000 to 4,000 or 5,000 more troops.
بعد امنیتی در افغانستان مهم است تا سقوط قوای امنیتی افغان جلوگیری صورت گیرد. همراه با افزایش نیرو، طوری که وزیر دفاع گفت، نیاز به تقویت قوای هوایی و همچنان بهبود استخباراتی در میان نیروهای افغانستان نیز از اهمیت زیاد برخوردار است.
اندرو والدرز میگوید طوری که وزیر دفاع ایالات متحده گفته است، پالیسی افغانستان در یک چوکات منطقوی مورد غور قرار میگیرد که پاکستان نیز شامل است و خاصتا روابط بین هند و پاکستان که روی وضع افغانستان تأثیر گذار است. با توجه به انکشافات فعلی در منطقه و اینکه هرگاه قوای بیشتری به افغانستان فرستاده شود، پاکستان راهی است که از آن طریق این کار صورت می‌گیرد. از این لحاظ توقع نمی‌رود آمریکا در برابر پاکستان متفاوت‌تر عمل کند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و همچنان مطالب خبری و جالب رادیو آشنا صدای آمریکا را در وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس voa.com/deribio.com و همچنان فیسبوک صدای آمریکا شما دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها، گروه انسجام زنان مبارز افغانستان با ابراز نگرانی از حقوق زنان در افغانستان می گوید که زنان در مذاکرات برای تغییر به حاشیه رانده نشوند. ویدا ساغری، عضو این گروه و فعال حقوق زن، با انتقاد از نهادهای غیر انتفاعی یا NGO هایی که برای زنان کار می کند گفت که در 15 سال گذشته برای دفاع از حقوق زن در جامعه مردسالار افغانستان هیچ کار عملی صورت نگرفته است.
افغانستان در کلیت امروز دو نوع نگرانی بسیار جدی برای زنان افغانستان خلق کرده. یکی نگرانی از کلیت وضعیت افغانستان است که افغانستان رفته به یک بحران سیاسی، به یک بحران اجتماعی، به یک بحران فرهنگی. هر سه بحران مستقیما برمیگرده بر زنان، هم آسیبش هم مضراتش برمیگرده به خانم ها. مسئله بعدی، مسئله دومی یا نگرانی دومی خانم ها از حقوق خود خانم ها است، از حضور خانم ها است، از آسیب هایی که مختص بر خانم ها وارد میشه، از ناامنی و از مبحث بدفرهنگی در افغانستان و از بحران هایی که مردان در افغانستان آفریدن. از آنجایی که شما میدانین افغانستان یک کشور مردسالار بوده هست و امیدوار هستم که ادامه پیدا نکنه، ولی اگر شرایط چنین باشه ایجاد نگرانی های ماست که افغانستان جامعه مردسالار خود حفظ میکنه به این صورتش. بابت اینکه تمامی سیاسیون قدرتمندان در افغانستان خورده قدرتمندان دنیا هم نیستند، فقط اینا مارکترهای سلاح در افغانستان هستند، مارکترهای مواد مخدر در افغانستان هستند، اینا همهشان مرد هستند. اگر شما در قریه برین، در قصابات برین، در همه جا فقط دایر کنندگان مکرمات سرایی، دایر کنندگان جلسات لوی جرگه ها، پارلمان، نمی پامان پس برگردین در شهر، رئیس جمهور، تیمش و اکثریت آرای کابینه مردها هستند. اینا هستند که تصمیم های جدی در قبال افغانستان، چی در سیاست خارجی، چی در سیاست داخلیش میگیرند و زنها در این شامل نیستند. در 15 سال اخیر ما نتانستیم که 5 قانون، حتی یک قانون، دو قانون به نفع زنان ما پاس بکنیم.
خانم ساغری خانم های است که در رأس کار میکنند، چهره های برجسته در افغانستان هستند و از حقوق زنان دفاع میکنند.
روزی که بیرون برای حقوق خانم ها بیرون شدیم، روز چهارشنبه برای آخرین بار و خیلی مایوس کننده بود. در 15 سال ما فقط تونستیم 15 زن رو با سرک بکشیم یا به جاده بکشیم که از حقوق زنان دفاع بکنه، و تمامی زنان یا پنهان شده بودن یا منتظر بودن که کدام پلیت ترازو گرانتر میشه که باز برن بنفش کار بکنن. البته اون پلیت ترازو قطمن مردان. و دیگه ای که مثلا این خانم ها در طول 15 سال پول های بسیار هنگفت از خارجی ها گرفتن و منافع شخصیشان مصرف کردن. ما تعداد اونمو گره های خانم داریم، ما تعداد زنای روسی اونمو تعداد داریم، ما تعداد زنای بیکار با اونمو تعداد داریم، تعداد زنای فقیر با اونمو تعداد داریم.
فعالین حقوق زن که در افغانستان در سالهای اخیر کار کردن، کارکردهای ازیر شما تحت سوال قرار میتن به یک نوع؟
دقیقاً تمام این فعالیت ها از نظر ما خائنانه بوده. از نظر ما تمام فعالیت های خانم ها بدون دغدغه بوده، بدون باور بوده، بیس مادی داشته، دید تجارتی داشته، و ای از یک دغدغه فمینیستی نیامده بوده، ای از یک دغدغه برای نجات زن افغانستان نیامده بود.
در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان شما جایگاه زن یا نقش زنان چگونه بررسی میکنین؟
بحث این نیست، یکی هم بحث تاریخی است. حالا تاریخ واضح است که زنها چطوری بودن یا چطوری زیستن در افغانستان. این واضح است، همه ما شما یا خواندیم یا شنیدیم یا قصهش مانده بر ما شما. یک قصه است که این است، یعنی لحظه چی وضعیت را زنها دارن. اما قدر پادر اوا بودن و حباب بودگی وضعیت ما در، یعنی در خلاف بودگی ماست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا هستید. حکومت بنگلادش هزاران دختر مکتب را آموزش می دهد تا چگونه بتواند در مقابل اخاذی، آزار و اذیت آنلاین از خود حفاظت کنند. شرح بیشتر را در گزارشی از محمد هاشم حبیبزاده تا لحظات بعد می شنوید. اما سازمان بین المللی کار گزارش می دهد که کودکان گیرمانده در جنگ و حوادث طبیعی اکثرا در معرض شکار قاچاق، سوء استفاده و آزار جنسی قرار می گیرند. شرح بیشتر این گزارش را از محمد احمدی می شنوید.
جهان با بیشتر از 65 میلیون نفر جبران بیجا شده توسط جنگ و تعقیب با بزرگترین بحران پناهندگان و بیجا شدگان مواجه است. کودکان در میان کسانی هستند که بیشتر در معرض سوء استفاده از فروپاشی خانواده و سیستم‌های اجتماعی، از دست دادن خانواده‌ها و معیشت قرار دارند. سازمان بین‌المللی کار گزارش می‌دهد که تخمیناً 168 میلیون کودک کارگر در جهان وجود دارد که شامل 85 میلیون نفر دخیل در بدترین اشکال کودکان کارگر می‌باشد. این رقم شامل استفاده کودکانی است که در شرایط شبیه به بردگی، کار خطرناک مثل معادن و زراعت و استفاده از کودکان در جنگ یا حتی سوء استفاده جنسی می باشد. سازمان بین المللی کار گزارش می دهد که اطفال کارگر بیشتر در آسیا و افریقا رایج می باشد. انصاف نظام، کارمند ارشد تکنیکی و وضعیت شکننده در این سازمان به صدای آمریکا گفت که کودکان به طور خاص در شرایط جنگ در افریقا در جایی مورد سوء استفاده قرار می گیرند که بسیاریشان به حیث کودکان سرباز توسط گروه‌های مسلح در جنگ‌هایی مثل جنگ در سومالیا، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کانگو و جمهوری آفریقای مرکزی استخدام می‌شوند. آقای نظام میگوید ما همچنین شاهد بودیم که گروه‌های معین مسلح از کودکان به انواع شدید خشونت به حیث بمبگذاران انتحاری استفاده می شوند یا به اجبار آنان به حیث عروسان یا برده جنسی جذب می شوند. بنابراین انواع خشونت علیه اطفال به گونه مختلف افزایش یافته است. نظام می گوید که کودکان همچنین به حیث سربازان جذب می شوند و از سایر اشکال سوء استفاده در جنگ در آسیا و شرق میانه رنج می برند. اما او متذکر می شود که در کشورهای مثل فیلیپین و میانمار در شرق آسیا کودکان در معرض خطرات بیشتر از فجایع طبیعی هستند. آقای نظام میگوید شمار زیادی از کودکان بیجا شده وجود دارد. خانواده ها معیشتشان را از دست می دهند، شبکه های اجتماعیشان را از دست می دهند، آنها بیجا می شوند، جوامع به یک بارگی فقیر می شود، آنها منابع عایدشان را از دست می دهند، مکاتب به خاطر فجایع طبیعی یا صدمه می بیند یا تخریب می شود، بنابراین با آسانی روی کودکان تأثیر می گذارد. نظام میگوید که جنگ ها به سرعت به نسبت فجایع طبیعی مثل خشکسالی، تغییرات آب و هوا و سیلاب توجه جهان را به خود جلب می کند. او میگوید که این شرایط به اندازه جنگ ها برای کودکان آسیب رسان است، برای کودکانی که به آسانی توسط انسان های نابکار مورد سوء استفاده قرار می گیرند. در همین حال دفتر حمایت از اطفال وضعیت کودکان کارگر را در افغانستان نگران کننده می خواند. این نهاد میگوید که 60% کودکان کارگر نانآور خانواده هایشان هستند. مریم عطایی سخنگوی این اداره در صحبت با صدای آمریکا رقم کودکان کارگر را در افغانستان درشت و نگران کننده خواند.
در وضعیت کنونی که 60% از خانواده متکی به عایدات اطفالشان در آخر روز هستند و بیش از 9 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی میکنند، این نشان میدهد که زیادتر از خانواده در افغانستان این وابسته به عایداتی که در آخر روز طفلشان بیش از 50 افغانی یا 100 افغانی نیست متکی هستند، که واقعا این وضعیت یا همین 2 میلیون کودک که روی جاده یا بیشتر از این کار میکنند، این اطفال در مرز خطر قرار دارند، در مرز خطر قرار میده، اینا رو باز میداره از دسترسی به حق تعلیم تربیت محافظت و همچنان صحت که حق ابتدایی و یک خدمات ابتدایی است که باید بر اطفال رسیدگی شده متاسفانه نشده.
با این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت وضعیت کودکان افغان در حال بهبود است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت در صحبت با صدای آمریکا گفت آمار این وزارت 1.9 میلیون کودک کارگر در افغانستان را نشان می‌دهد که 1.2 میلیون آنان مصروف کارهای شاقه هستند. بر اساس بررسی که بانک جهانی انجام داده است، روزانه 76% کودکان افغان در اجتماعشان به شمول محل کار، مکتب و منزل لدوکوب می شوند.
و شنوندگان گرامی، حکومت بنگلادش آموزش دختران را بعد از آن روی دست گرفت که جرایم سایبری در آن کشور افزایش یافته است. گزارش بیشتر را در این مورد محمد هاشم حبیب‌زاده به توجه می رساند.
حکومت بنگلادش پروژه امتحانی را در این مورد تکمیل کرد که در آن شاگردان مکاتب شهری در بخش حفاظت از تهدیدات آنلاین آموزش دیدند. جنید احمد پلک، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ایالتی، در مورد انگیزه آغاز این برنامه معلومات داد.
اکثریت قربانیان جرایم سایبری در بنگلادش را دختران جوان تشکیل می‌دهند. در نخستین ورکشاپ آگاهی رسانی 10,000 دختر از 40 مکتب و کالج اشتراک کرده بودند و آنان در این مورد نظر مثبت داشتند.
استفاده از اینترنت در بنگلادش همساله افزایش می‌یابد و این رشد از 15 سال به این سو جریان دارد. در حدود نصف استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی در این کشور زنان و دختران جوانند. مقامات میگویند که زنان و دختران 70% قربانیان جرایم سایبری را در بنگلادش تشکیل میدهند. میشوک چکاما، کارشناس امور امنیت سایبری پلیس داکا، میگوید که پسران اکثرا دختران کاربر فیسبوک را فریب میدهند و از آنان میخواهند تا تصاویر و ویدیوهای محرمشان را به آنان بفرستند.
Later, when their relationships are on the rocks, their former boyfriends post the photos and videos in the social media.
پس از آن که روابط این پسران با دختران کشیده می شود، تصاویر و ویدیوهایشان را در رسانه‌های اجتماعی نشر می کنند تا به این گونه آنان را گرو بگیرند و از آنان اخاذی کنند.
و افزود که پس از آن که این دختران رابطه جدید ایجاد کنند و یا ازدواج کنند، این چنین تصاویر و ویدیوها باعث مشکلات در زندگیشان می گردد و حتی در برخی از موارد ویژه دختران دست به خودکشی نیز می‌زنند. ساهنای 15 ساله که در ورکشاپ آگاهی دهی جرایم سایبری اشتراک کرده است میگوید که از این معلومات سود جسته است.
من یک چیز جاتای کوره تو بی کارو فرند ریکوست اکسپت کربو فیسبوک.
من آموختم که باید هویت یک کسی را که برایم در فیسبوک تقاضای دوستی فرستاده است تایید کنم. حال این را نیز آموختم که نباید معلومات زیاد خصوصی ام را در فیسبوک شریک سازم. اکنون اطمینان دارم که کسی نمیتواند مرا در فیسبوک فریب دهد یا اذیتم کند.
آقای چکاما گفت که مجرمین در برخی قضایا تصاویر دختران را که میشناسند با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری بر بدن مدل‌های برهنه یا هنرپیشه‌های فیلم‌های برهنه با مهارت تمام نصب می‌کنند و دختران را بدنام می‌سازند و یا هم از آنان سوء استفاده می‌کنند. و افزود که آزار و اذیت دختران و زنان از طریق اینترنت را میتوان با همرسانی در بین کاربران رسانه‌های اجتماعی سرکوب کرد.